خب عزیزان شنونده، تا قله راهی نیست عنوان برنامه بعدی ماست که به موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی در صنعت انرژی هسته‌ای می‌پردازه.
ایران سرزمین اراده ها، ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده، قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده. دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. تا قله راهی نیست، تا قله راهی نیست، تا قله راهی نیست. ایران در سال 1398 یک حرکت مهم انجام داد و اون هم شروع گام‌های کاهش تعهدات برجامی بود. ما هم نطنز و هم فردو رو فعال کردیم. اواخر خرداد بود که مرکز احمدی روشن در نطنز میزبان نشست خبری دکتر کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی بود.
عرض شود که تولید رو مجدداً در روزهای اخیر افزایش دادیم، به نحوی که امروز به شما بگیم شمارش معکوس شروع شده. یعنی اگر شمارش معکوس رو ما از 10 شروع کنیم، از امروز به مدت 10 روز ما در روز 10 که میشه 27 جوان 6 تیر ماه، ما از سقف 300 کیلو عبور خواهیم کرد و نه تنها عبور خواهیم کرد، بلکه افزایش تولید به شدت بالا خواهد رفت و ما بعد از اینکه در واقع 300 کیلو رو عبور کردیم، سرعت افزایش اورانیوم غنی شده با درجه پایین از کردم 3.67 رو بیشتر خواهیم کرد.
دانش هسته‌ای کاربردهای زیادی داره و حالا این توان هسته‌ای ما باعث خواهد شد که روند تحولات پزشکی هسته‌ای هم پیشرفته تر بشه. دکتر کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
خودمون الان شدیم مصرف کننده‌ای به نحوی در آب سنگین، به خصوص در دوتاها که کاربردهای مختلفی داره. از جمله این کاربردها استفاده هستش در FTG دستگاه پت که اینها برای تشخیص استفاده میشه و در حوزه‌های مختلف پزشکی از جمله در غربالگری نوزادان که میتوانه موادی که در واقع در تولید میشه میتوانه تا 57 نوع بیماری رو در همون بعد به تولد با آنالیز خون نوزاد در واقع تشخیص بده. بیماری هایی که ممکنه در سالهای در واقع بلوغ و اینها تازه آثاری ازش پیدا بشه در همون روزهای اولیه دیده میشه.
سال قبل وقتی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 روبروی هم نشستند تا درباره متن برجام صحبت کنند، جدای از لبخندها کسی به دیگری اعتماد نداشت. دکتر ظریف:
برجام برخلاف اونچه که گفتند مبنی بر اعتماد نبوده، مبنی بر بی‌اعتمادی متقابل بوده و برای همین هم است که سازوکاری پیش بینی کرده که اگر طرفی تخلف کرد طرف دیگه بتونه اقدام بکنه. ما داریم کاملا در چارچوب همون سازوکار عمل.
ایران یک سال بعد از خروج آمریکا در اردیبهشت 97 سفر راهبردی خودش رو تغییر داد، زیرا اروپایی ها کار خاصی نکردند. دکتر ولایتی:
واکنشی نشون خواهیم داد درست در جهت عکس، یعنی اونها سعادت خودشون کم میکنن، ما هم کم میکنیم. اگر اونها برگشتن به اون انجام تعهداتی که قبول کرده بودن، خب ما هم برمیگردیم. در غیر این صورت کارها ادامه پیدا میکنه و یک مجموعه فعل انفعالاتی است با سیر معقول و تدریجی.
دکتر ظریف وزیر خارجه در مصاحبه‌های زیادی که در نیویورک داشت بارها اعلام کرد که ایران از تلاش اروپا راضی نیست. جالبه که انگلیس، یکی از کشورهای عضو برجام، در این چند ماه کاملاً به آمریکا نزدیک شده، تا اونجا که مؤسسه ران پول در گزارشی به قلم فینیان کانینگهام در پایگاه اینترنتی خود نوشت: جانسون به توافق هسته‌ای ایران از پشت خنجر زد. پیشبینی‌ها درباره تمکین وی از ترامپ کاملا محقق شد. وی در مسیر حرکت به مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اعلام کرد این توافق بدی است. اروپا طبق برجام وظایفی داشت که حداقل اون اینستکس بود و امکان انتقال مالی 15 میلیارد دلاری. این تعهد اندک هم اجرا نشد. کاملا مشخصه که اروپا میدونه چه میکنه. پایگاه اینترنتی شبکه الجزیره انگلیسی نوشت: ظاهراً این سه کشور همچنین از درخواست‌های آمریکا برای دستیابی به توافقی جدید که حمایت تهران از گروه‌های مسلح منطقه‌ای و همچنین برنامه موشک‌های بالستیک آن را شامل شود، حمایت کردند. اروپا باید دقیقاً کاری را انجام می‌داد که در برجام تعهد کرده بود. دکتر ظریف:
تعهداتی هم در خود برجام داره که تعهدات اتحادیه اروپا مستقل از تعهدات آمریکاست. لذا اگر امکانش باشه که اینها اجرا بشن، که ما هم پیگیری کردیم، امکان عبور از این مرحله وجود داره. اما اگر این امکان نباشه، جمهوری اسلامی برنامه خودش رو اعلام کرده.
ها اما خودشون رو معطل اروپایی ها نکردن. روند کاهش تعهدات شروع شد و گفتن اگه اروپا درست رفتار کنه، ما به مرحله تعهد کامل برمیگردیم. حالا ما مسیر مشخصی رو طی میکنیم. دکتر کمالمندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
و میتونیم بگیم الان با توجه به اینکه عمده اینها در صنایع، به خصوص صنایع دارویی، مورد استفاده قرار میگیره، به تدریج در داخل کشور هم نیاز به اون اضافه خواهد شد. و ما همین الان داریم به بخش مهمی از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهیمون داریم از این مواد میدیم، موادی که تا قبل از خارج از کشور وارد میشد. این رو عرض کردم از این جهت که بدانید ممکن هستش در سنوات آینده ما حتی میزانی که در داخل کشور مصرف میکنیم به حدی باشه که اصلا نیازی به صادرات به خارج نباشه، به خصوص که ما آب سنگین رو به عنوان یک ماده اولیه دیگه قرار نیست صادر بکنیم، بلکه اگر بخوایم تشبیه بکنیم مثل این هستش که شما به جای صدور گاز ببرید این رو در مواد پتروشیمی و انواع محصولات پتروشیمی بخواید صادر بکنید. از نظر اقتصادی ارزش افزوده بالایی داره و استفاده در صنایع بالا هستش.
موضوع هسته‌ای برای ایران فقط یک کار سیاسی و یا یک دانش گلخانه‌ای و سربسته نیست. ما در راه تعالی این رشته شهدایی تقدیم کردیم که همشون برای ملت ایران اسطوره‌های وطن دوستی شدند. یکی از اونها شهید علی محمدیه. صحبت‌های همسر شهید رو بشنوید.
خب ایشون توی کار خودشون رشتهشون که بودن بالای 55 تا مقاله ISA چاپ کرده بودن که این رشته ها این کاری که کردن هیچ ارتباطی به هسته ای نداشت و اونا هم اصلا نمیتونستن یه همچین چیزی در نظر بگیرن، کسی بتونه توی یه همچین کاری اینقدر متبحر باشه، حالا اونجا هم بتونه، یعنی اصلا عملا خودشون الان به من میگن عملا غیر ممکنه یه همچین چیزی که کسی بتونه تو یه رشته کاملا مجزا بتونه به این شکل زبده باشه و بتونه ایرادات کارم تازه بگیره. حالا فقط کار به تنهایی نبوده و میگفتش که من خیالم از این جهت راحته چون مقالات من اصلا راجع به این مسائل نیست، بنابراین اونا به همینجوری شک کردن. چون حالا اون زمان ایشون به من نگفتن، منافقین اسم همسر من رو تو لیست گذاشته بودن، تو لیست کسایی که برای هسته‌ای تو ایران کار میکنه. میگم ایشون اینو به من نگفتن، بعد از شهادتشون من فهمیدم که یه همچین لیستی بوده که اینا این کار کردن و چون اسم ایشون تو اون لیست بود اینا شروع کردن به تحقیق کردن.
در دهه 80 شمسی پرونده ترور دانشمندان ما روی میز سرویس‌های جاسوسی دشمن باز شد. همسر شهید علی محمدی میگه بارها نشانهای اونها رو دیده بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من منصوره کرمی، همسر شهید مسعود علی محمدی، 4 ماه 83 با هم دیگه مشرف شدیم مکه. حج واجب. بعد اونجا یه سری خب تو کاروانمون بودن که دوست شده بودیم با هم. وقتی که آمدیم از حج تابستون 84 بود، به من گفتش که آقای مهندس فلان که توی کاروانمون بود و میشناسی؟ گفتم که آره. گفت یادته؟ گفتم بله. گفت برادر ایشون امروز با من تماس گرفتن. گفتم چطور مگه؟ گفت برادر ایشون توی گروه فنی مهندسی دانشگاه تهران استاد دانشگاه هستن، ظاهرا ایشون رفته انگلیس، وقتی که داشته برمیگشته گرفتنش تو فرودگاه و تقریبا 24 ساعت تحت بازجویی بوده و فقط راجب کارهای علمی من اونجا از ایشون سوال میکردن و ایشون هم خب چون اصلا هیچ شناختی راجب من نداشته خب این کار کرده دیگه. بعدم بلافاصله تا اومده به اطلاع داد به من که ببین موضوع چیه.
Thank you. یکی دیگه از دوستانشون هم به خاطر آشنایی با دکتر علی محمدی مورد سوال و جواب خارجی ها قرار گرفته بود.
86 ما رفتیم شمال، از شمال بر میگشتیم، یکی از دوستان ایشون باز با ما تماس گرفتن که من میخوام امروز هر جور شده شما رو ببینم. بعد ما اتفاقا داشتیم از شمال بر میگشتیم، بعد ایشون از اصفهان تشریف آورده بودن با هم به همراه خانوادهشون، گفتیم ما دیگه تا غروب میرسیم تهران، شام از شام تشریف بیارین. دیگه قبول کردن و بند خدا هم اومدن و با خانواده. آخر شب که شد من دیدم همسرم به اتفاق اون آقای دکتر رفتن، اومدن تو اتاقشون، تقریبا یک ساعتی خصوصی صحبت میکردن. وقتی که رفتن گفتم جریان چی بود که اینقدر عجله‌ای اومدن؟ اینا هیچ وقت به این شکل خونه ما نمی اومدن. بعدم این همه ساعت شما تو خصوصی صحبت کردین. گفت راستشو بخوای ایشون رفته ایتالیا، اونجا 48 ساعت تحت بازجویی بوده، باز راجع به من ازشون سوال کردن. من بهشون میگفتم اطلاع بده.
دشمنان می دونستن که علی محمدی مرد بزرگ و تأثیر گذار است. منافقین تصمیم گرفتن به اون نزدیک بشن، شاید بتونن او رو بخرن. طبق یک شگرد قدیمی تماس های تلفنی و ایمیلی شروع شد. همسر شهید توضیح می ده.
خیلی اصلا با کلاس و اینا هم صحبت می کردن و اینا، گفتن ما از دفتر دکتر رهبر تماس میگیریم، یه کار خیلی فوری با دکتر علی محمدی داریم، هر کاری میکنیم نمیتونیم با ایشون رو امروز پیدا بکنیم. موبایلش هم داشتیم، شمارش رو گم کردیم، اگر میشه شما شماره موبایلشون رو بدیم که ما سریعا بعد با ایشون تماس بگیریم. منم اتفاقا اون روز همسرم بهم نگفته بود که با دکتر رهبر اصلا خودش جلسه داره و من به اشتباه شماره تلفن همسرم رو به اون آقا دادم. نگو ایشون از منافقین بودن. یعنی ایشون اینقدر با من گرم و صمیمانه صحبت کرد که من واقعا احساس کردم که ایشون یکی از دوستان صمیمی همسرم. شماره ایشون رو به ایشون دادم و بعد که عصر ایشون اومد بهشون گفتم که راستی از دفتر دکتر رهبر با تماس گرفتم. گفتم از صبح پیش دکتر رهبرم، برای چی با من تماس بگیرم؟ گفتم آره یه آقایی اینجوری زنگ زد شماره شما رو خواست. گفت ای پس کار تو بود؟ گفتم چی؟ گفت آقای منافق بود. گفتم تو از کجا میدونی منافق بود؟ گفت از سوالاتی که ازم کردم. منم بلافاصله تلفن رو قطع کردم. بعد قبل از شهادتشون هم فکر میکنم 10 روز اینجورا قبل از شهادتشون بود که یه روز ایشون توی اتاق پای کامپیوتر بودن، من صدا زدن گفتم بیا ببین برام چی فرستادم. گفتم چی؟ گفتش که یه سری از مسائل هسته‌ای ایرانو برا من فرستادن، میگن نظرتو راجبش بگو. بعدش گفتم خواهی حالا چیکار کنین؟ گفتش که نظر دادن نداری، کار منافقینه کاملا. من اینو میفرستم برای اونایی که باید بفرستم که بدونن این چیزا دست اونا هم هست. دیگه تموم شد تا اینکه اون سه شنبه 22 دی ماه بوم گذاشتن و ایشون رو بشون.
دشمن وقتی کاملا مطمئن شد که دکتر علی محمدی کشور و دینش رو نمیفروشه، طرح ترور رو اجرا کرد. مردی که همه وجودش دانش و اراده و تلاش بود، به خاطر پیشرفت کشورش به شهادت رسید. رهبر معظم انقلاب بعد از شهادت ایشون به منزلشون رفتن.
انشاءالله شما ها رو حفظ کنه،
سلامت بشه،
فرزندانتون رو حفظ کنه. از خدا انشاءالله روح شهید عزیزمون شهید دکتر علی محمدی رو با پیغمبر مشهور، با اولیاش مشهور. من عقیدم اینه که امثال ایشون و دکتر شهریاری و اینایی که از دنیای علم به وادی شهادت وارد شدن، علاوه بر همه برکاتی که دیگر شهدا دارن، اینا یه امتیاز دارن با اون که به محیط علمی آبرو بخشیدن. یعنی نشون دادن که محیط دانش کشور، اونم این دانش های پیشرفتهی که اینا دنبال میگردن، به وسیله چه کسانی داره اداره میشه. یک روزی بود که محیط های علمی ما تأثیرگذارانش کسانی بودن که نه به این ملت اعتقاد داشتن، نه به دین این ملت اعتقاد داشتن، نه به شرف این ملت اعتقاد داشتن. امروز برترین قله های علمی کشور و تحقیقی کشور داره به وسیله کسانی اداره میشه و تولید میشه، نه اینکه اداره میشه، داره میرویه به وسیله کسانی که در اعداد شهدای ما قرار میگیرن، یعنی بالاترین رتبه از ارزش‌های معنوی رو به دست میگیرن، مثل همین شهید علی محمدی و شهید شهریاری و امثال این. بنابراین شهادت این جور دانشمندها آبرو بخشید به محیط علمیه. علاوه بر اینکه هر شهیدی آبرو بخشه به ملتش.
ایرانی ها قطعا دانش هسته‌ای رو که میراث این خونهای گرانبهاست به راحتی از دست نخواهند داد. سال 1398 ایران اعلام کرد که دانش هسته‌ای رو هیچ وقت تعطیل نخواهد کرد. دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی پاییز امسال یک طرح مهم رو رونمایی کرد.
به زیبایی شما امروز شاهد خواهید بود نشان دادن که راه اون بزرگواران رو و شهدای هسته‌ای رو ادامه دادن و هیچگاه این حرکت رو با کندی و یا با ایستایی روبرو نخواهند کرد. امروز ما شاهد راه اندازی زنجیره سیتایی ماشین‌های سانتریفیوژهای آرشیش هستیم. البته بعدم من شرح خواهم داد، مسائل بیش از این حرفاست. اینجا یک مجموعه است تحت عنوان S8 که سانتریفیوژ هایی که تحت تست قرار می گیرن و آزمایش قرار می گیرن، اول میارن اینجا تست های گوناگون رو، تثبیت های مکانیکی و تست های فرایندی رو روش انجام میدن، بعد اون وقت میبرن تو گود که اونجا که جای اصلی سانتریفیوژ هست. پس اینجا یک محل تست و آزمایش هست، در حقیقت محل تحقیق و توسعه هست. ما تعداد سانتریفیوژ هایی که در این فاصله دو ماه عزیزان ما اینجا نصب کردن قریب به 15 سانتریفیوژ نسل جدید هست، یک دستاورد بسیار عظیم هست.
ما تونستیم حتی در دوره برجام و بر اساس تعهدات صورت گرفته مباحث علمی و نظری توسعه سانتریفیوژها رو ادامه بدیم و اکنون به نسل پیشرفته ای از اونها دست پیدا کردیم. دکتر صالحی توضیح میده.
و ملت بزرگوار ایران به این ترتیب متوجه میشوند که عزیزان ما در سازمان انرژی اتمی همواره فعال بودند، هیچگاه فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی با کندی روبرو نبوده و متوقف نشده بوده. اگر چنین بود که ما نمی‌توانستیم در عرض دو ماه بیش از 2660 سو به ظرفیت سویی که الان داریم عملیاتی که 6000 سو هست اضافه بکنیم، یعنی الان مقدار سوی ما رسیده به 8660 سو و تولید اورانیوم ما که قبل از گام سوم حدود 450 گرم در روز بود الان به بیش از 5000 گرم در روز رسیده، یعنی 10 برابر شده. این فقط در فاصله 2 ماه بوده که عزیزان ما شبانه روز کار کردن، واقعا خب در ایام محرم و سفرم بود، عاشوراشون اینجا بود، اربعینشون اینجا بود و اینها ادامه دهنده امون راه حضرت ابا عبدالله بودن در برپایی پرچم اسلام در یک کشوری که ام القرای اسلام هست. به این چالش علمی به زیبایی درخشیدن.
این اقتدار علمی مال همه ملت ایرانه، اونو راحت به دست نیاورده و به راحتی هم از دست نخواهد داد. به امید اون که سال جدید یعنی سال 1399 سال خبرهای خوش هسته‌ای باشه و ما به قله‌های این دانش دسترسی راحت تری داشته باشیم. به امید روزی که علم در ایران نتایج شیرین خود را در زندگی روزمره ما بیشتر نشان دهد، روزی که چندان دور نیست و ما می توانیم افتخار کنیم که ایرانی هستیم و همه دنیا هم قدرت علمی ما را باور کنند. به امید آن روز.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. انشالله که شما هم با ما همراه باشید و برنامه ها رو تا ساعت 14 در بخش اول پیگیری بفرمایید. عزیزان، آرامش را به یکدیگر هدیه دهیم، کرونا را جدی بگیریم. از کرونا نترسیم، کرونا از بین خواهد رفت، ولی ما باید آرامش خودمان را حفظ کنیم. عزیزان، تلاش بکنید برای اینکه با توصیه پزشکان محیطی آرامش بخش برای خودتون و خانواده هاتون فراهم بکنید.